به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
استمرار چرخه خشونت و مصونیت، شکنجه و مرگ دست کم 72 زندانی در یک دهه در ایران و مصونیت سازمان یافته مرتکبان. عفو بین الملل میگوید حتی یک نفر هم مسئول این مرگ ها شناخته نشده. افغانستان یک ماه پس از سلطه طالبان، حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی اولین قربانیان امارت اسلامی. واشنگتن درباره سازماندهی دوباره القاعده و تهدید آمریکا در 2 سال آینده هشدار داد. فتح قله‌های ناامیدی و سقوط خودخواسته، خودکشی سومین عامل مرگ و میر در میان جوانان ایرانی. نشانه‌ها را بشناسیم، چه زمانی زنگ خطر به صدا درآمده؟ و وقتی علم برای شکست سرطان از پا نمی نشیند، استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی برای آزمایش داروهای جدید سرطان در اسرائیل. وقت بخیر، بیننده امروز هستید، با من شرار عزیزی. سردی دستبندی بر دست و گرمی خون در دهان، تجربه زندانیانی که پشت دیوارهای اتاقهای بازجویی شکنجه شدند و گاه جان دادند. جمهوری اسلامی در اعمال خشونت و شکنجه بر زندانیان کارنامه سنگینی دارد. عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که تنها در یک دهه گذشته دست کم 72 زندانی در زندانهای ایران جان دادند و مرتکبان آن هرگز پاسخگو نبودند. 72 انسانی که بر اساس قانون باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه می شدند و حکم خود را از سر می گذراندند، اما در همان ابتدای کار نقطه پایانی بر زندگی و حیاتشان گذاشته شد. چرخه خشونت و مصونیت که این روزها تبدیل به شاخصه سیستم قضایی جمهوری اسلامی شده. مجتبی پور محسن گزارش می ده.
سونامی مرگ در زندانهای ایران. کاووس سید امامی، فعال محیط زیست، مدیر عامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان و استاد دانشگاه امام صادق، 6 بهمن ماه سال 96 دستگیر شد به اتهام جاسوسی. او 2 هفته بعد در زندان اوین درگذشت. مرگ مشکوکی که حتی پزشکی قانونی هم علت دقیقش را اعلام نکرد. مسئولان قضایی ایران مدعی شدند او خودکشی کرده.
در این موردی که اخیراً در رابطه با همین پرونده‌ای که حالا معروف شد به محیط زیست که یک نفر خودکشی کرد، خب استاد دانشگاه بود، سنی ازش گذشته بود، فلان اینها، هیچ سختیه در زندان توش نبوده. یعنی همونا که شما میگید خیلی بهشون خوش میگذرین، اون همونجا بوده دیگه.
حالا سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده از سال 88 دست کم 72 نفر در 42 زندان و بازداشتگاه ایران جان باختند. بر اساس این گزارش در 46 مورد علت مرگ شکنجه یا دیگر بدرفتاری‌های فیزیکی به دست ماموران اطلاعاتی و امنیتی و یا مقامات زندان بوده. ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس، یکی از آنها بود. او در بازداشتگاه نیروی انتظامی زیر شکنجه ماموران بر اثر خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه کشته شد. علت بازداشت او نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بود. در یک ماه گذشته انتشار فیلم‌هایی از خشونت ماموران علیه زندانیان در زندان اوین خبرساز شد. عفو بین‌الملل می‌گوید 63% مرگ‌ها در بازداشتگاه‌ها تنها چند روز بعد از دستگیری رخ داده و بیشترین آمار مرگ متعلق به زندانیان 20 تا 30 ساله بوده. یکی از آنها دیاکو هاشمی بود، جوان 24 ساله کرد که به خاطر بیماری پدرش از فنلاند به ایران برگشت و خرداد ماه سال 96 در بازداشتگاه وزارت اطلاعات کرج زیر شکنجه کشته شد. بیشتر مرگ‌ها در زندان به سال‌های پس از 96 برمی‌گردد و آمار پس از این زمان با شیبی بالا افزایش یافته. در تازه‌ترین مورد، یاسر منگوری، شهروند کرد 31 ساله، تیر ماه امسال بازداشت شد و به گزارش برخی منابع از جمله سازمان حقوق بشری هنگاف در حین بازداشت وزیر شکنجه جان باخت. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند او در درگیری مسلحانه کشته شده. فروردین ماه سال 99 با گسترش شیوع کرونا در ایران و کمبود امکانات بهداشتی در برخی زندان‌ها زندانیان شورش کردند. در جریان یکی از آنها اینجا در زندان سپیدار اهواز 15 زندانی با شلیک نیروهای امنیتی و گیر افتادن در آتش سوزی زندان جان باختند. آمار عفو بین الملل البته مربوط به سال 88 به بعد است. پیش از آن هم مرگ‌های مشکوک ناشی از شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی که به اتهام عکس‌برداری از تجمع خانواده زندانیان در مقابل اوین بازداشت شده بود، در زندان درگذشت. پزشکی که زهرا کاظمی را معاینه کرده بود، پس از خروج از ایران اعلام کرد او قربانی تجاوز جنسی و شکنجه شده. مجلس ششم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را مقصر این اتفاق دانست و خواهان برکناری او شد. اما او تا سالها بعد نه تنها بر مسند خود ماند، بلکه مدتی هم رئیس سازمان تامین اجتماعی شد. در دوره زمانی مورد اشاره عفو بین الملل، کسانی که بر مسند کار بودند به مقام‌های بالاتر رسیدند. غلام حسین محسنی نژادی رئیس قوه قضاییه شده و ابراهیم رئیسی که در آن سالها رئیس قوه قضاییه یا معاون اول این دستگاه بود رئیس جمهور شده.
شاید اگه نظیر جمهوری اسلامی اینگونه نسبت به زندانیاش توجه کرده، اینقدر زندانیاش از رأفت و رحمت اسلامی بهره‌مند شدن، از عفو بهره‌مند شدن، اعلام کنه تو دنیا.
بی‌اعتنا به انبوه جانهایی که قرار بوده از زندان زنده برگردن، اما تنها خبر مرگشان بیرون آمده. مشتبه پور محسن، لندن.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران همراه ما شدن از لندن. خوش اومدین خانم بحرینی به برنامه امروز. یکم راجع به این بیانیه اخیر سازمان عفو بین الملل برای ما توضیح بدین و اینکه بر اساس چه اسناد و مدارکی شما به این آمار رسیدین که در یک دهه گذشته 72 زندانی در زندان‌های ایران کشته شدن.
با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، برای تهیه این گزارش ما اتکا کردیم به مستندات و تحقیقات عفو بین الملل ظرف 10 سال گذشته و همینطور بررسی جامعی انجام دادیم از گزارش هایی که توسط سایر نهادهای حقوق بشری منتشر شده. با توجه به تکرار موارد مرگ های مشکوک در بازداشتگاه برای ما مهم بود که تلاش بکنیم این مجموعه گزارشاتی که طی این سالها توسط نهادهای حقوق بشری مختلف منتشر شده رو گرده هم بیاریم تا تصویر روشن‌تری به جامعه بین‌المللی بدیم که تا چه اندازه زندانیان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران تحت خطر هستند و چطور حتی تا سرحد مرگ شکنجه میشن و با وجود اینکه گزارش‌های معتبری وجود داره که مرگ‌ها ناشی از اعمال شکنجه یا سایر بدرفتاری‌هاست، هیچ گونه تحقیقات جنایی صورت نمی‌گیره و هیچ مقام می پاسخگو نگه داشته نمیشه و به دست عدالت سپرده نمیشه. بالعکس خانواده ها هستن که همواره مورد انواع آزارها و اذیت ها قرار میگیرن تا سکوت بکنن، دادخواهی رو انجام ندن و حتی در بعضی موارد از انجام مراسم آزادانه دفن محروم میشن یا در برخی موارد از جمله تازه ترین مورد یاسر منگوری حتی از دریافت جنازه عزیزشون محروم شدند.
خانم بحرینی، تعدادی از این کشته ها در زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه براشون در زندان ها این اتفاق ها افتاده. از اون طرف آقای رئیسی جزء تحریم های اتحادیه اروپا هست، جزء تحریم های وزارت خزانه داری امریکا هست و احتمال داره که برای سفر، برای شرکت در اجلاس سازمان ملل سفر کنه به نیویورک. فکر می‌کنید چقدر بشه در جریان این سفرها شخص ابراهیم رئیسی رو پاسخگو کرد در قبال این اتفاقایی که در زندان های ایران افتاده؟
ابراهیم رئیسی به همراه بسیاری دیگر از مقامات قضایی باید پاسخگو باشند و به عنوان کسانی که مسئولیت ارشد داشتن نقش مهمی رو در استمرار این مسئولیت و جنایت‌های مختلفی که صورت گرفته از جمله شکنجه و قتل میشه به اونها نسبت داد با ارائه شواهد تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن. ایشون در حال حاضر اگر سفر بکنن از مسئولیت طبق قوانین جاری بین‌المللی برخوردار خواهند بود، ولی این مسئولیت ابدی نیست. همین مستنداتی که جمع‌آوری میشه و اطلاع رسانی‌هایی که صورت میگیره زمینه برگزاری دادگاه‌هایی رو میتونه در آینده فراهم بکنه. درخواست اصلی مجموعه نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل در حال حاضر اینه که شورای حقوق بشر سازمان ملل به این بحران معصومیت در ایران رسیدگی بکنه و یک سازوکار ویژه‌ای رو تشکیل بده. من یک نکته‌ای هم می‌خواستم در پاسخ به سوال قبلی شما اضافه بکنم که آنچه ما الان منتشر کردیم در خصوص مرگ‌هایی که در خصوصش اطلاع رسانی صورت گرفته و گفته شده که مرتبط با شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر فیزیکی یا اصابت گلوله در محیط زندان هستند، ده‌ها مورد مرگ دیگر مشکوک در زندان‌ها وجود داره که به محرومیت عامدانه از مراقبت‌های پزشکی برمی‌گرده. اینها در فهرستی که در حال حاضر ما منتشر کردیم گنجونده نشده و ما در حال بررسی این مرگ‌های مرتبط با محرومیت از مراقبت‌های پزشکی هستیم و در یک گزارش جداگونه به اونها می‌پردازیم.
ممنونم از شما رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن. یک ماه از سقوط کابل و سیطره طالبان بر افغانستان گذشته. یک ماه پر از هیاهو و خبرها و تصاویری که جهان را شوکه کرد. حالا افغانستان صاحب پرچم جدید و حکومتی جدید شده. امارت اسلامی با مردانی تشکیل حکومت داد که برخلاف وعده‌های اولیه طالبان نه فراگیر بود و نه حتی همه طیف‌های این گروه افراطی را در خود جای داده بود. حالا پس از یک ماه گزارش‌ها حاکی از اختلاف داخلی بین اعضای رهبری طالبان برای تصدی پست‌های حکومتی است. این در حالی است که نهادهای بین‌المللی درباره بروز یک بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان هشدار می‌دهند. بحرانی که دامن مردمی را می‌گیرد که نه راه پس دارند و نه راه پیش. شهره جولانی در گزارشی نگاهی کرده به تحولات یک ماه گذشته در افغانستان.
15 اوت انتشار تصاویر تلویزیون الجزیره از نیروهای طالبان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دنیا را غافلگیر کرد. ستیزه جویانی که پس از 20 سال عملیات نظامی و معامله سیاسی بدون کمترین مقاومتی تومار حکومت افغانستان را در هم پیچیدند.
What we're showing you, our viewers now, Rob, is images of the Afghan flag being taken down.
دو روز بعد در نخستین نشست خبری در کابل سخنگوی طالبان به دنیا و آمریکا وعده می‌دهد که افغانستان هیچ خطری برای کشورهای دیگر و کشورهای همسایه نخواهد داشت.
همسایه‌ای و دون طول تا درد ورکو سمو اجازه نورکو سی د افغانستان خاور د گاونډیو او یاد نور ملکونو په ضد استعمال سی او یاد غو په خلاف استعمال سی.
اما بعد از رژه نیروهای نظامی طالبان در خیابان‌ها و زلزله سیاسی بازگشت طالبان به حکمرانی، شهروندان هراسان از حکومت طالبان به فرودگاه کابل هجوم آوردند. پس از 10 روز مهلت برای عملیات تخلیه هوایی با خروج آخرین نیروی نظامی آمریکا و جشن پیروزی طالبان، رهبران از سایه خارج و پس از 10 سال وارد افغانستان شدند. اما تنها 2 روز پس از بازگشت طالبان به قدرت نخستین اعتراض‌ها در کابل آغاز شد. به زودی به شهرها و ولایت‌های دیگر گسترش یافت و زنان در صف اول قرار گرفتند. اعتراض به نادیده گرفتن حقوق و دستاوردهای 2 دهه با خشونت طالبان روبرو شد. 2 دهه‌ای که افغانستان شاهد مشارکت گسترده زنان بود. ورزش، هنر و رسانه مجال بروز پیدا کرد. اما 3 هفته بعد آثار حکومت طالبان بر افغانستان با زخم بر تن خبرنگاران آشکارتر شد.
پنشیر ولایت الحمدلله اسلامی امارات زواکونه را رسیدیم.
مخالفت با حکمرانی طالبان در ولایت پنشیر به تشدید نبرد میان نیروهای مقاومت و نیروهای طالبان منجر شد. اما در پایتخت حکمرانان تازه افغانستان که وعده تشکیل حکومتی فراگیر داده بودند دولتی کاملا طالبانی معرفی کردند و دنیا را با سوال بزرگ کنار آمدن با این حکومت دست به گریبان. سازمان ملل نسبت به بحران انسانی و فروپاشی اقتصاد کشور هشدار جدی داده و در پاسخ به فراخوان این سازمان صدها میلیون دلار کمک جمع‌آوری شد. اما پرسش اصلی، اطمینان از پیدا کردن کانال‌های تضمین شده ارسال این کمک‌ها به شهروندان نیازمند است. در حالی که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از دنیا و آمریکا درخواست کمک میکند،
در 1 میلیارد دلار و پشاوخا که مرسته وسوا
خبرگزاری ها 15 سپتامبر یعنی یک ماه بعد از حکومت طالبان از درگیری جناحی بین رهبران طالبان بر سر پست های حکومتی خبر میدهند. در نخستین ماه آغاز حکمرانی طالبان گویی دوران خوش کسب قدرت به پایان رسیده و دعوا بر سر تقسیم غنایم آغاز شده است. در حالی که صدها هزار نفر به تلخی مجبور به ترک کشورشان شدند تا نسل دیگری از شهروندان افغانستان در ده‌ها کشور دنیا برگ تازه‌ای از پرونده پناهجویی و مهاجرت را باز کنند. شهره جولانی، لندن.
صابر جعفری تحلیلگر مسائل افغانستان از دالاس تگزاس همراه ما شدند. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای جعفری، یک ماه گذشت از سیطره طالبان بر افغانستان. روزهای اول طالبان خیلی وعده و وعید میداد درباره تشکیل دولت فراگیر و خیلی مسائل دیگه. تا چه حد پایبند بود دولت حکومت طالبان به حرفهایی که میزد برای تشکیل امارت اسلامی؟
سلام و احترام. فکر میکنم این کمال ساده لوحی است که ما از اونها پایبندی به یک چنین شعارهایی رو میخواستیم. دنیا این اوج ساده لوحی در خوشبینانه ترین حالتش بود، این انتظارات، و واقع بینانه ترش این بود که دنیا خواست فراموش کنه و چشم خود را به وقایع افغانستان و روندهای تاریخیش ببنده. کما اینکه خودتونم در گزارش ها دیدید، هیچ کدام از او شعارها عملی نشد، چون که اصلا طالبان اگر قرار بود او شعارها را عمل کنه که دیگه اصلا طالبان نمی بود و با این روش تروریستی در افغانستان در طول سده فعالیت نمی کرد برای تصاحب قدرت، نه به قدرت رسیدن بلکه بزرگ گرفتن قدرت. شما دیدین که زنها را محدود کردن، حتی مکتب رفتنشان را ممنوع کردن. دیدید که مخالفین سیاسیشان را چه بلایی سرشان آوردند. گزارش ها را دیدید که با خبرنگاران چه رفتارهایی کردند. همین الان کوچ اجباری را در پنجشیر، در دایکندی و طبق گزارش هایی که من دارم در جاغوری هم شروع کردند و مردم را کوچ میدهند تا بافت جمعیتی را تغییر بدهند. و این تازه اول داستان هست. فقط اگر تا الان یک مقداری در پشت دوربین و جلوی مایک رسانه ها شعار می دهند به خاطر ازی است که بتوانند رسمیت بین المللی کسب کنند. بعد از او تازه قسمت اصلی کارشان را شروع خواهند کرد.
آقای جعفری، تا چه حد این اختلافات رو بین سران طالبان جدی میبینید شما و چقدر امکان داره که تشکیل گروه های افراطی دیگه مثل همون چیزی که امروز واشنگتن هشدار داد درباره اینکه در 2 سال آینده القاعده میتونه خودش رو بازسازی بکنه و حتی آمریکا رو تهدید بکنه، چقدر این مسائل رو جدی میبینید که باعث بشه در آینده نزدیک دوباره افغانستان به دامن یک جنگ داخلی دیگه بیفته؟
اختلافات داخلی بین گروهک ها و باندهای مختلف عضو ائتلاف طالبان تا یک حدش طبیعی هست. در تقسیم غنایم یک چیز طبیعی و نرمال هست، اما در این حدی که رسانه‌ای شده و شایعات پخش میشه، اینها به نظرم سازماندهی شده است برای اینکه یک چهره طالبان بد و در مقابل طالبان کمتر بد درست کنند و از این طریق مردم را یک مقداری توجه و تمرکزشان را از اون چی که واقعیت در جریان هست و بلایی که سرشان می آید را توجه مردم را منحرف کنند و یک تعدادی را هم احتمالاً با سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن جلب کنند به سمت ای که خب حالا که ما کار دیگه ای نمیتونیم یا سخت است برای ما و هزینه داره، بیاییم که طرفدار طالب کمتر بد شویم. این سناریو به نظر من بیشتر محتمل هست، کمایی که طالب ها نشان دادن که در جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی بسیار توانمندتر شدن با کمک اتاقهای فکر داخلی خارجیشان. از همین خاطر ما اختلافات را نه اینکه نباشه، ولی ای که ما بخوایم سر از او مردم افغانستان سر از او حساب کنن در او حد نیست. اما در مورد سوال دوم شما در مورد رابطه طالبان و گروه های تروریستی بین المللی، ای از سابق بوده. اصلا یک طیفی از طالبان تحت تأثیر همو تروریست های بین المللی، تروریست های خارجی هست که آرمان های بین المللی هم دارند و در کل افغانستان استفاده شد بعد از 1991 برای که او تروریست هایی که از خارج آمده بودند، از عربستان، از کشورهای مختلف دنیا آمده بودند که جهاد کنند مثلا علیه شوروی، اونا را بعد از ختم و جنگ علیه شوروی در همین زباله‌دانی افغانستان نگه دارند و مشغولشان کنند و بنابراین این ارتباط نه قطع شده بود و نه قطع خواهد شد و دوامدار خواهد بود. اما به نظر من یک نکته درباره آینده فعالیت های اینا به نظر من میرسه و اونی که تمامی گروهک ها در این سه دهه یک رقمی استحاله شدند و خیلی دیگه جنبه ایدئولوژیک و آرمان گرایانه نداره شعارهایی که میدن صرف برای بسیج و سربازگیری استفاده میشه تا بتوانند کاسبی جنگ خود را پیش ببرند. در حدی که کاسبی جنگشان و باجگیریشان از جامعه جهانی را بتانند ادامه بدن، در همه حد ممکنه تحرکات انجام بدن، اما این که به انتظار داشته باشیم که یک 11 سپتامبر دیگه اتفاق بیفته نه، ما این را بعید میدونم.
ممنونم از شما صابر جعفری، تحلیلگر مسائل افغانستان از دالاس تگزاس. از سرگیری آزمایش موشک‌های بالستیک توسط کره شمالی، شکنندگی امنیت در شبه جزیره کره را دوباره در کانون توجه رسانه‌ها قرار داده. برنامه هسته‌ای کره شمالی علی‌رغم تحریم‌های همه‌جانبه ایالات متحده ادامه دارد و حتی تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، برای مهار قدرت هسته‌ای کره شمالی جز چند دور دیدار در سطح سران نتیجه دیگری به همراه نداشته. نقش چین در ایجاد تعادل در شبه جزیره کره روز به روز بیشتر شده و امنیت ژاپن هم که به نوعی فاقد ارتش ملی و متکی به حمایت نظامی آمریکاست، تحت تأثیر توانایی هسته‌ای و موشک‌های بالستیک پیونگیانگ قرار گرفته. جزئیات بیشتر رو ببینید در گزارش همکارم رها باوند.
تنش موشکی در شبه جزیره کره. آزمایش دو موشک بالستیک با قابلیت نقطه‌زنی بالا توسط کره شمالی سطح تنش دیپلماتیک بین پیونگیانگ و سئول را افزایش داده. بلافاصله پس از اعلام تلویزیون کره شمالی از شلیک موفقیت آمیز این موشک‌ها، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی هم از آزمایش موفق یک موشک بالستیک از یک زیردریایی پرده برداری کرد. نکته قابل توجه در انتخاب زمان شلیک موشک‌های کره شمالی همزمان با سفر وزیر خارجه چین به کره جنوبی است. چین که تا به حال نقش میانجی در بحران شبه جزیره کره را ایفا کرده، مایل است سطح روابط دو جانبه خود با کره جنوبی را افزایش داده تا از تشدید اتکای امنیتی این کشور به آمریکا جلوگیری کند.
ما از نزدیک وضعیت شبه جزیره کره را دنبال می کنیم. چین به حفظ صلح، ایجاد ثبات و تحقق خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره متعهد و خواهان حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و تعامل.
در این حال دولت ژاپن هم به آزمایش موشکی کره شمالی واکنش نشان داده.
دولت ژاپن از طریق نمایندگیش در پکن مراتب محکومیت شلیک موشکی را به اطلاع کره شمالی رسانده. ما تأکید کردیم که از نزدیک تحولات را با متحدمان ایالات متحده و کره جنوبی تحت نظر داریم.
واکنش آمریکا نسبت به تحولات اخیر تا به حال دعوت به گفتگو و ادامه رایزنی با متحدان بوده.
تعهد ایالات متحده به امنیت ژاپن و کره جنوبی بیش از هر زمانی مستحکم است. دولت آمریکا همچنین از همکاری نزدیک ژاپن و کره جنوبی در خصوص اتخاذ رویکردی منسجم در برابر کره شمالی قدردان است.
با این حال روند فرسایشی مذاکرات موسوم به خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در برابر لغو تحریم‌های آمریکا نه تنها به نتیجه نرسیده، بلکه منطقه شبه جزیره کره را به سمت مسابقه تسلیحاتی کشانده که می‌تواند برای همه طرف‌های درگیر هزینه ساز باشد. رها باوند.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در پی تغییرات عمده در کابینه خود، دومینیک راب وزیر امور خارجه را از سمت خود برکنار کرد و لیز تراس را جایگزین او کرد. دومینیک راب اما از کابینه کنار گذاشته نشد و وزیر دادگستری شد. وزارتخانه‌ای که در سلسله مراتب اهمیت کمتری از وزارت خارجه در بریتانیا دارد. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و مسکن و ادارات محلی هم در این تغییرات وزرای جدیدی پیدا کردند. فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در جریان سفر به اسلوواکی در جمع 10,000 نفر از زائران سخنرانی کرد. در این مراسم 60,000 نفر حضور پیدا کردند. بیشترین جمعیت در طول سفر 4 روزه پاپ به اسلوواکی. زائران باید آزمایش منفی ویروس کرونا و یا کارت واکسن برای حضور در مراسم به همراه می داشتند. دفتر دادستانی ونزوئلا اعلام کرد که تحقیقات جدیدی را درباره اتهام خیانت و فساد علیه خوان گوایدو رهبر مخالفان این کشور آغاز خواهد کرد. از جمله اتهاماتی که به گوایدو نسبت داده شده، توطئه علیه ونزوئلا در همکاری با کشورهای خارجی و تشویش از خانه عمومی است. خوان گوایدو در توییتر خود تمام اتهامات را رد کرد. شمیمه بیگم معروف به عروس داعش از بریتانیا درخواست بخشش کرد و از بوریس جانسون خواست تا اجازه دهد او به خانه بازگردد. شمیمه بیگم 22 ساله که اکنون ساکن یک اردوگاه در سوریه است، در سن 15 سالگی به همراه 2 دختر دیگر برای پیوستن به گروه داعش به سوریه رفت. او حالا به دنبال بازگشت به بریتانیا است، اما دادگاه تابعیت او را لغو کرده. در جریان آتش سوزی مهیب در جنگل‌های کالیفرنیا، پارک ملی سوکیا در این ایالت تعطیل شد. این پارک درختان منحصر به فردی مانند جنرال شرمن با ارتفاع بیش از 83 متر و قطر 11 متر را در خود جای داده. مسئول اطلاعات آتش نشانی پارک ملی اعلام کرده آتش سوزی هنوز از این پارک دور است، اما یک خطر بالقوه به خصوص برای این درخت‌های قدیمی به شمار می‌آید. هنرمندان در لیما پایتخت پرو با الهام از الگوهای باستانی قوم اینکا تصویر محله‌ای در لیما را اینچنین تغییر دادند. طراحان این پروژه گفتند بیش از 1,000 خانه را رنگ‌آمیزی خواهند کرد. این پروژه به نام رنگین کمان بزرگترین پروژه نقاشی دیواری در پرو است و هدف از آن ایجاد شرایطی جدید در خطرناک‌ترین محله پایتخت است. خیلی از ما تجربه روزهای تاریک افسردگی رو از سر گذروندیم. لحظاتی که هیچ نور امیدی نمیبینیم و دنیا برامون ساکن شده. دورانی که بالاخره میگذره و زندگی به ضرب آهنگ سابق برمیگرده. اما برخی نمیتونن از این چرخه خارج بشن و تصمیم به خودکشی میگیرن. یک عضو انجمن مطالعات زنان در ایران گفته که خودکشی سومین عامل مرگ و میر در میان جوانان ایرانی بعد از تصادف جاده‌ای و نزاع خیابونیه. آماری که زنگ‌های هشدار رو به صدا درآورده. لیلا سعادتی در گزارشی نگاهی کرده به پدیده خودکشی در ایران.
یکی از کسایی که توی یک سال گذشته خودش رو کشته، یک پسر 24 ساله بود. اینم یه خانم بچه دار بود.
آمار دولتی نشان می‌دهد همین پارسال سال 99 نزدیک به 6000 نفر به زندگیشان پایان داده و در این قبرستان ها به خاک سپرده شدند.
حتیش من بارها و بارها به خودکشی فکر کردم و کلن دیگه نمیدونم، امیدم از نسبت به زندگی از دست دادم.
سازمان بهداشت جهانی از دولت‌ها خواسته برای جلوگیری از خودکشی اقداماتی را انجام دهند. علت خودکشی افراد از هر فرهنگ و کشوری متفاوت است. با این وجود این سازمان توصیه می‌کند دولت‌ها افراد در معرض خطر را شناسایی و از آنها حمایت کنند. همچنین به نوجوانان و جوانان مهارت‌های مقابله با فشار زندگی را آموزش دهند.
یه روز مرخصی گرفتم داخل شهری، اونجا سرباز بودم، رفتم از چند تا داروخانه قرص‌های مختلفی گرفتم، تقریبا یادم نیست ولی فکر کنم 10 نوع قرص بودند در این حد. بعد از اون همون روز رفتم یه حموم عمومی، هر چقدر قرص که گرفتم خوردم همشون.
کارشناسان میگویند در ایران بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، افزایش فقر و نرخ تورم عاملی مستقیم در افزایش آمار خودکشی است. حتی میگویند خانواده‌های ایرانی از لحاظ روانی و سلامت روان مورد سنجش قرار نمی‌گیرند. هزینه‌های مشاوره و دریافت کمک هم گاهی گران است، اگرچه هنوز اقدام به خودکشی نوعی راز مگو و تابو است.
هرگز فکر نمی‌کردم که یکی از اعضای خانواده‌ام و یکی از نزدیکای من یه روزی خودکشی کنه. اما خب این اتفاق برام افتاد. خواهرم.
خودکشی پدیده است در بستر اجتماع و نه تنها مسئولان که همه اعضای جامعه در قبال آن مسئولیت دارند. ممکن است که روزی حتی خود ما یا یکی از اطرافیانمان هم به خودکشی فکر کرده باشیم، یا حتی باورمان نشود که یکی از نزدیکانمان با دست خود به داستان زندگیش پایان دهد. لیلا سعادتی، لندن.
دکتر فهیمه میانجی، روانشناس و پژوهشگر روانپزشکی اجتماعی از مونترال همراه ما شدن. خوش اومدین به برنامه امروز. خانم میانجی، فکر میکنین که دلیل اصلی خودکشی در بین جوانا و نوجوانای ایرانی چیه؟ آیا واقعا تفاوت معناداری شما میبینین در تعداد افرادی که در این قشر دست به خودکشی میزنن در ایران به نسبت جهانی اون؟
اگر که برگردیم به نرخ شیوع خودکشی در مقیاس جهانی نگاه کنیم، میبینیم که بالای 70% آمار خودکشی در مقیاس جهانی برمیگرده به کشورهای زیر خط توسعه و کشورهای در حال توسعه. در نتیجه وقتی ما این تفاوت رو میبینیم، باید تمرکزمون رو بگذاریم روی تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی سلامت روان و مشکلات روانشناختی، من جمله خودکشی. حالا این تعیین کننده ها چیا هستن؟ تعیین کننده های اجتماعی مثل مشکلات اقتصادی، مثل اعتیاد، مثل نابسامانی وضعیت مسکن یا امکانات آموزشی، تبعیض، استیگما یا همون انگ بیماری های روانی و غیره. خب وقتی ما این عوامل تعیین کننده مهم رو داریم در بیماری های سلامت روان، مشکلات سلامت روان، و برمیگردیم میایم به شرایط ایران در چند سال گذشته که مملوء از نابسامانی ها و عدم ثبات به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره بوده نگاه کنیم، میتونیم ربطش رو به بالا رفتن نرخ خودکشی یا بالا بودن نرخ خودکشی بین جوانان و نوجوانان ببینیم. به خصوص در دو سال گذشته، حدود یک سال دو سال گذشته که شرایط پندمیک رو داشتیم، با اینی که در بسیاری از کشورهای دنیا ما میبینیم که در سال 2020 یک افت شیوع خودکشی نسبت به سال 2019 وجود داشته، یعنی با اینی که یک در واقع مشکل جمعی به کرونا و پندمیک وجود داشته، ما یه افت شیوع خودکشی داشتیم در بسیاری از کشورها. این رو به اون همبستگی اجتماعی نسبت میدن که وقتی یک ترومای جمعی اتفاق میفته مردم با هم دیگه هماهنگی و حمایت بیشتری از هم میکنن، اما ما این رو در ایران الان نمیبینیم. ما داریم برعکسش رو میبینیم، فقط در ایران نیست، در یک سری کشورهایی که به لحاظ به خصوص اقتصادی و مدیریت سلامت با بحران مواجه هستن، ما میبینیم که به جای اینکه افت داشته باشه نرخ خودکشی افزایش داشته. اگه بخوایم به عنوان یک دلیل، یک عامل بخوایم اینجا، یک عاملی نیست، چند عاملی هستش بیماری روانشناختی، ولی اگه بخوایم روی یکی از مهمترین عوامل دست بگذاریم، عامل افسردگی هستش که ممکنه به شکل اون افسردگی بالینی که ما میشناسیم نتونیم الان بیایم افراد رو دونه بدونه اسکرین کنیم، ولی در سطح اجتماع ما شاهده افسردگی اجتماعی هستیم و احساس ناامیدی هست.
خانم میانجی، خیلی از خانواده‌هایی که الان شاهد این برنامه هستن شاید جوان یا نوجوانی دارن که همونجور که شما اشاره کردید تو صحبتاتون دچار افسردگی هست این جوان یا نوجوان. چه علائم هشدار دهنده ای رو میتونن این خانواده‌ها ببینن در رفتار اون فرزندشون که میتونه بهشون این هشدار رو بده که این در خطره و نیاز به کمک داره برای اینکه شاید امکان داره دست به خودکشی بزنه؟
بذار بدید اول یکم در مورد عوامل خطرساز صحبت کنم که ریسک رو بالا میبره. اگر در خانواده فردی یا سابقه اقدام به خودکشی هست یا فردی هستش که سابقه اقدام به خودکشی داشته، بیماری روانپزشکی داشته، این یک عامل خطرساز هستش. اگر که فردی نوجوان یا اون جوان در خانواده مواجهه با خشونت داره، با تبعیض داره، با آزار و اذیت داره، این یک عامل خطرساز هستش برای خودکشی. رفتارهای تکانشگری، رفتارهای پرخاشگرانه، اینها همه به عنوان عوامل خطرساز شناسایی میشه. علائم افسردگی یا علائمی که بتونیم باهاش به عنوان علائم هشداردهنده ازش استفاده کنیم، در نوجوانا و جوانا ممکنه مقدار متفاوت باشه. الزاما خودشو به شکل انزوا گوشه‌گیری نشون نمیده. انزوا گوشه‌گیری هست ولی فقط انزوا گوشه‌گیری نیست. یه سری بیماری‌های شبه جسمانی مثل دلدردهای مزمن، سردردهای مزمن، اینها علامی هستش که باید جدی بگیریم. اگر که اون نوجوان یا جوان در مورد اینی که نمیخواد زندگی کنه یا آرزو میکرد که زنده نبود و غیره صحبت کرد، اینها رو به چشم جلب توجه کردن نگاه نکنیم، اینها علائم مهم هستن که هشدار دهندن، میتونیم به عنوان پیشگیری ازشون استفاده کنیم. اگر که افت تحصیلی، افت عملکرد تحصیلی هست، افت عملکرد اجتماعی هست، فرد رفتارهای در واقع عادت تغذیهش، عادت خوابش و غیره خیلی به هم ریخته و ادامه دار هست، اینها همه علائم هشدار دهنده هستن که مهمه با اون نوجوان، با اون جوان صحبت کنیم، در موردش جدی بگیم و به خدمات سلامت روان مراجعه کنیم. متاسفانه مراجعه به خدمات سلامت روان توی دوران پندمیک از قبل هم بیشتر با مشکل مواجه شده، به خاطر اینی که افراد ممکن نگران باشن که اگه برن دکتر یا برن بیمارستان ممکنه که ویروس کرونا بگیرن و ممکنه که علائم جدی یا شرایطی که میشه پیشگیری کرد رو از دست بدن و مدیریت نکنند.
ممنونم. فهیمه میانجی، روانشناس و پژوهشگر روانپزشکی اجتماعی از مونترال. شاید شما هم مثل من تجربه از دست دادن یکی از عزیزانتون رو بر اثر ابتلا به بیماری سرطان داشته باشید. روزهایی که آرزو می‌کردید که این بیماری دارو و درمانی داشت. هرچند بسیاری از سرطان‌ها این روزها قابل کنترل و درمان هستند، اما تا راه حل نهایی هنوز راه زیادی باقی مونده. علم اما از پای ننشسته. این روزها پژوهشگران در دانشگاه تل آویو تونستن از طریق چاپگرهای سه‌بعدی راه جدیدی برای آزمایش داروهای سرطان پیدا کنند. راه حلی که شاید بشر رو به داروهای مؤثرتر برای درمان نزدیک کنه. بابک اسحاقی گزارش میده.
پیشرفت چشمگیر تکنولوژی در سالهای اخیر زندگی بشر را دگرگون کرده است. در این میان چاپگرهای سه‌بعدی به یاری جراحان و سرطانشناسان آمده اند تا به آنها در شبیه سازی درمان تومورهای مغزی و آزمایش داروهای تهاجمی با دقت بالا کمک کنند. جمعی از متخصصان اسرائیلی در دانشگاه تل‌آویو با بهره برداری از این روش توانستند تومورهای مغزی را در مقیاس واقعی و با بافتی مشابه شبیه سازی کرده و روش‌های از بین بردن آنها را بدون آسیب رساندن به بافت میزبان بررسی کنند. تکنیکی که به گفته بسیاری از نشریات معتبر پزشکی میتواند به انقلابی در جراحی های توموگرافی حساس و بافت نرم تبدیل شود. پروفسور رونیت ساچی فینارو، سرپرست این پروژه و تیم او، برای شبیه سازی این تومورها در چاپگر سه‌بعدی از مایعی که از سلولها و غده سرطانی بیمار تولید شده به جای جوهر این پرینترها استفاده میکنند.
ما موفق شدیم از طریق چاپگر سه‌بعدی غده سرطانی مغز را با تمام رگ‌های خونی آن که ما آنها را وارد غده کرده ایم چاپ کنیم و از این طریق ما نه تنها می توانیم چند داروی شناخته شده را بر روی غده آزمایش کنیم، بلکه می توانیم داروهای تازه ای را که یا هنوز استفاده نشده و یا در آینده ساخته خواهد شد را مورد آزمایش قرار دهیم. این در حقیقت یک وسیله ساخت داروی سرطان است.
این قسمتی از یک غده سرطانی یک بیماری هستش که روز گذشته سلولهای سرطانی از سر او گرفته شده و به وسیله این چاپگر سه‌بعدی در اینجا چاپ شده و اکنون دانشمندان می توانند بدون اینکه برای بیمار عوارض جانبی به دنبال داشته باشه گونه های داروهای مختلف را بر روی این غده سرطانی امتحان کنند.
به گفته دانشمندان استفاده از این چاپگرها ظرف 2 سال آینده در بیمارستان های اسرائیل آغاز شده و پزشکان اونکولوژیست خواهند توانست اثر بخشی داروهای گوناگونی را پیش از آزمایش بر روی بیمار بر مدل چاپ شده تومور امتحان کنند. پروفسور فینارو امیدوار است که در آینده این نزدیک علاوه بر تومورهای مغزی از این روش در درمان سرطان پوست، پستان و ریه هم استفاده شود. او حتی میگوید نتایج تحقیقات تیم او به ایران هم رسیده.
من میتوانم خیلی سربسته به شما بگویم که پزشکان و حتی بیماران ایرانی از طریق تلفن با ما تماس گرفتند و ما هم اطلاعاتی از این پژوهش را به آنها داده‌ایم.
تحقیقات این دانشمندان یک گام دیگر بشر را به درمان سرطان نزدیک کرده است. باریکه امیدی در چشمان هزاران بیماری که هر روز با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
ممنون از همراهیتون. با این امروز تا فردا ساعت 22 به وقت تهران. وقت خوش.